نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر چلستون تخریب شده است، ولی باغ چلستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام چلستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می‌گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می‌کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می‌آمدند. می‌گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می‌خورد. اگر به تراس این قصر بروید می‌توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از دو دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بنگر که همه طوفان،
ایران ایران ایران.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت
برنامه یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. دوستان، همون گونه که در برنامه قبل گفتیم، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران ایجاد عدالت اجتماعی و فقر زدائی در کشور ایران بوده که این مسئله حتی خارج از مرزهای ایران هم تأثیر گذار بوده است. در این برنامه هم به همین موضوع می‌پردازیم. با گزارش پایگاه اطلاعاتی فرهنگ سدید، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فقط 37% شهرهای ایران دارای شفاخانه بودند که در حال حاضر 97% شهرهای ایران دارای شفاخانه هستند. در دوران رژیم گذشته فقط بخش اندکی از مردم تحت پوشش بیمه درمانی قرار داشتند، اما امروز 100% ساکنین روستاها و بخش قابل توجهی از شهرنشینان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند. در دوران رژیم پهلوی بخشی از مردم شهرها و فقط 1% از روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار بودند، ولی امروز 100% مردم شهرها و 91% مردم روستاها از این نعمت برخوردارند. در حالی که قبل از انقلاب فقط 4% روستاها برق دار بود، ولی امروز در سایه تدابیر عدالت محور نظام جمهوری اسلامی 100% روستاهای بالای 20 خانوار و 96% روستاهای کمتر از 20 خانوار از نعمت برق برخوردارند. در زمان قبل از انقلاب تعداد اندکی از شهرها و فقط 1 روستا از نعمت گاز لوله‌کشی بهره‌مند بودند، ولی در حال حاضر با رویکرد عدالت محور نظام جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از شهرها و تعداد 26 هزار روستا از نعمت گاز لوله‌کشی بهره‌مند هستند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فقط 312 روستا تحت پوشش شبکه مخابراتی بودند، ولی در حال حاضر کلیه روستاهای کشور ایران تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار دارند. ارجمندان، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم افغانستان نیز در تمام حوزه‌ها از انقلاب تأثیر پذیرفتند. در مسئله عدالت و رفاه اجتماعی هم همین گونه بوده. مؤسسات متعددی از افغانستانی‌های مقیم ایران با برکت انقلاب در ایران به وجود آمدند و به یاری نیازمندان پرداختند. مصاحبه‌ای داریم با آقای حسن‌زاده، یکی از مسئولین خیریه امام جواد افغانستان در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما وارد ایران شدیم، یکی از اثرات یا مسائل خیریه‌ای که هست و مسائل های کارهای فرهنگی که دارن اینجا هم شهریای ما انجام میدن و مؤسسه ما در چند بخش فعالیت میکنه. ما با مهمان شهر تربت جام حدود 1650 نفر تحت پوشش داریم که برای از اینا هم خاربار توزیع میشه، کمک های نقدی میشه، لباس داده میشه، در مشهد جهیزیه میدیم و برای درمان مریضان خوب، مریضایی که به ما مراجعه میکنن چی تحت پوشش و غیر تحت پوشش، ما به اینا هم سرویس دهی انجام میدیم که از برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران
بین الملل است.
خب دوستان و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم، خدمت گزار شما در استودیوی خبر رادیو داری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردن ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردو بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن سال 57 را یکی از شگفتی سازی های مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقلاب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی امریکایی ها برشمردند و گفتند لازمه استمرار حرکت پرشتاب انقلاب، حضور مردم در صحنه، کار و تلاش بیوقفه، اتحاد کلمه به خصوص میان مسئولان، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی در عمل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین قضایای فضاحتبار اخیر امریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاسی امریکا خواندند و با اشاره به اظهار نظر مقام های اروپایی و امریکایی درباره برجام و تحریم ها تاکید کردند. آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه شرط گذاری ندارند، زیرا تعهدات برجامی خود را نقض کردند و آن طرفی که باید شرط بگذارد جمهوری اسلامی است، زیرا به تعهدات خود پایبند بود. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. ایشان با تأکید بر این که خطای محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند، افزودند یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه 88 بود که رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خیال آنکه کار را تمام خواهد کرد رسما از فتنه حمایت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تحریم‌های بی‌سابقه با هدف از پا درآوردن ایران را نمونه دیگری از خطاهای محاسباتی آمریکا برشمردند و گفتند یکی از همان احمق‌های درجه یک 2 سال پیش گفته بود که عید جنوری 2019 را در تهران جشن می‌گیریم. حالا آن شخص خودش با زباله‌دان تاریخ رفته و رئیس او هم با لگد و با افتضاح از قصر سفید اخراج شده است، اما جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند سربلند ایستاده است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین علت دستپاچگی و سراسیمه بودن رژیم‌های وابسته به آمریکا در منطقه، به خصوص رژیم صهیونیستی و یاوه‌گویی‌های اخیر آنها را ترس و اضطراب از واقعیت افول آمریکا در محیط بین‌المللی و محیط داخلی دانستند. ادامه خبرها. یک موتر صبح امروز در ناحیه نهم و در مربوطات مکرویان چهارم شهر کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت و 2 تن در این انفجار زخمی شدند. جزئیات را همکارم ذبیح الله قریشی تقدیم می‌دارد.
در انفجار امروز کابل 2 تن زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید در اثر انفجار در ناحیه نهم منطقه مکروریان چهارم 2 تن زخمی شدند. در این انفجار یک آدم موتور آیلکس هدف قرار گرفت و 2 تن زخم برداشتند. و گفته فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل همچنان ساعت 9:35 امروز در مربوطات ناحیه 12 ساحه ارزان قیمت یک اراده واسطه کرولا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت، اما تلفات در قبال نداشت. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پلیس از یک انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 5 امنیتی در منطقه سیلو جلوگیری نمود. به گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان یک قبضه بم دستی با مقدار مواد انفجاری در کنار جاده جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف و خونسا گردید. همچنان حوالی ساعت 10:45 صبح امروز در مربوطات ناحیه 7 ساحه مسکونی تریکوت یک القماین را که جاسازی نموده بودند کشف و از سوی نیروهای پلیس خونسا شد. این در حال است که تا هنوز مسئولیت این رویدادها و انفجارات را گروهی بدوش نگرفته است، اما مقامات دولتی همواره طالبان را متهم به این دست رویدادها می کنند. از سوی دیگر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که طالبان اراده برای صلح ندارند و کسانی که می خواهند از نام صلح استفاده کنند می خواهیم به خاطر صلح پایدار دست به دست هم بدهند.
طالب نیت واضح شو، طالب صلح نغواری او دوی بادران هم دوی تا دی اجازه نور که چه پا افغانستان که صلح و کی دا یو واضح حقیقت شلو چه دوی دلتا یو دائمی بی ثباتی غواری.
محب
زیر نام صلح یک تعداد که فعلا سوی استفاده میکنن با اونا هم پیام واضح است که از نام صلح سوی استفاده نکنن، بیاین با مشترکن دست با هم بدیم تا بتانیم که افغانستان صاحب یک ثبات دائمی شون.
همچنان مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده جنگ داشته باشند ما آمادگی کامل داریم.
طالب اگر جنگ انتخاب کنه ما مطلق آمادگی برای دفاع از وطن و برای سرکوب از یا داریم و یگانه راهی که برای از یا هست همون راه صلح هست.
گفتنی است که جنگ ها و انفجارات در افغانستان افزایش یافته و در اثر این رویدادها و انفجارهای ماین های مغناطیسی شماری از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در همین حال برخی رسانه‌ها گزارش می‌دهند که در اثر انفجارات امروز در کابل پایتخت افغانستان 3 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند، اما تا هنوز مقامات مسئول این آمار را تایید نکردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آویگدور لیبرمن وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی کنارگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم از قدرت را خواستار شد. با گزارش امروز دنیا الوطن، آویگدور لیبرمن وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس حزب اسرائیل بیتنو گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بهتر است از مسئولیت خود کنارگیری کرده و در خانه بنشیند. اظهارات لیبرمن علیه نتانیاهو در حالی مطرح می شود که اختلافات سیاسی میان احزاب رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات مردمی شدیدتر شده است. رئیس جمهوری عراق تاکید کرد نسل‌کشی ایزدی‌ها نباید دوباره تکرار شود. با گزارش امروز سومریه نیوز، برهم صالح رئیس جمهوری عراق در سخنرانی خود در مراسم تدفین باقی مانده اجساد تعدادی از قربانیان ایزدی در سنجار ولایت نینوا در شمال عراق گفت که باید قوانین قاطعی در زمینه پایان دادن به تروریسم، خشونت و انزجار علیه گروه‌های قومی و دینی و نژادی تصویب و صفحه درد و رنج ناشی از تروریسم در کشور بسته شود. صالح تلاش منطقوی و بین‌المللی برای شناسایی و آزادی باقی افراد ایزدی روبوده شده و نیز برقراری عدالت در حق قربانیان و خانواده‌های آنها را ضروری دانست و افزود ادامه جنگ علیه تروریسم برای رسیدن به امنیت و ثبات در عراق همچنان ادامه دارد. تروریست‌های داعش در اوت سال 2014 میلادی هزاران نفر از ساکنان ایزدی در سنجار عراق را به طرز وحشتناکی قتل عام کردند. پیش از این جنایت حدود 500 هزار ایزدی در سنجار زندگی می‌کردند. و سازمان اطلاعات و امنیت عراق از توقیف 13 تروریست داعشی در بغداد پایتخت این کشور خبر داد. با گزارش امروز وبگاه المعلومه، سازمان اطلاعات و امنیت عراق با صدور بیانیه اعلام کرد با هماهنگی ادارات سازمان اطلاعات جهت تعقیب عناصر داعش در بغداد، نیروهای دو اداره اطلاعات پلیس و فدرال و اطلاعات بغداد در وزارت داخله موفق شدند 13 تروریست داعشی را توقیف کنند. بر اساس این بیانیه، تروریست‌های توقیف شده در قالب گروه‌های تروریستی و با اسامی مستعار در نقاط مختلف کرکوک، نینوا، شمال بغداد و دجله فعالیت داشتند. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق، هنوز شماری از اعضای این گروه تروریستی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند و به صورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 به وقت کابل. روز خوبی داشته باشید و خداوند یار و یاور شما.
وقتتان بخیر. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی دعوت می‌کنیم که با برنامه در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
خدایا، لبانم تشنه شبنم رحمت توست و جانم در حسرت رسیدن به تو. سرزمینی سوخته را میماند که از تار و پود خاکسترش انتظار رویش هیچ جوانه ای نیست. پروردگارا، مرا در این کویر تنها مگذار. باران بخشایشت را بر روح بی بهارم نازل کن یا غفار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهرتان به خیر و نیکی. سعادت و سلامتی شما آرزوی همیشگی ماست. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین و اگر نظری پیشنهادی و یا حتی انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین با این شماره ها. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، با جان شنیدن. قرآن کتاب انقلاب، هدایت یافتگان به سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن و شگفتی‌های قرآن و مفاهیم آن را بیاموزید. مفاهیم قرآن همان واجبات و حدود آن هست، زیرا قرآن بر 5 وجه نازل شده است: حلال و حرام، محکم و متشابه و ضرب المثل ها. به حلال قرآن عمل کنید و حرام را رها کنید و محکمات عمل کنید و متشابه آن را واگذارید و از ضرب المثل ها پند گیرید.
قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. حسن ابن علی و شاه نقل کرده است: از امام علی ابن موسر رضا علیه السلام سوال کردم، فدایت شوم، قرآن می فرماید اگر چیزی را نمی دانید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر چه کسانی هستند؟ امام علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودند ما اهل بیت پیامبر اهل ذکر هستیم و ماییم کسانی که از ما همه چیز باید سوال شود. عرض کردم آیا بر ما لازم است که از شما سوال کنیم؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند آری. عرض کردم آیا بر شما هم لازم است که پاسخ ما را بدهید؟ حضرت فرمودند خیر، پاسخ دادن و اختیار ماست. اگر بخواهیم و صلاح بدانیم پاسخ میگوییم و الا جواب نمیدهیم. آیا سخن خداوند تبارک و تعالی را نشنیده ای که میفرماید
این عطای ماست، به هر کس میخواهی و صلاح میبینی ببخش و از هر کس میخواهی امساک کن و حسابی بر تو نیست.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را من آن رود خطا شویم، مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغمبر.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه آماده پخش است. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 142 و 143 سوره بقره بود با صدای استاد علی حجاج از سویسی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، تلاوت قرآن کریم آدابی دارد. از جمله این آداب طهارت است، چنانکه خداوند طهارت را نخستین شرط بهره‌مندی آن مقرر کرده و در آیه 79 سوره واقعه فرموده:
لا یمسه الا المطهرون،
و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند.
در کلام اولیای الهی دهان معبر کلام خدا به شمار آمده است، پس باید این مسیر پاک باشد تا پاکسازی قرآن نسبت به دل و جان بهتر صورت پذیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: راه قرآن را پاکیزه سازید. از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا، راه قرآن چیست؟ حضرت فرمودند: دهان. پرسیدند: با چه پاکیزه سازیم؟ فرمودند: با مسواک زدن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظ هي حلق الذكر الريان. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه امروز را خانم اسلامزاده اجرا کردند. همراه با شما مشنویم.
الله لا يغير ما بقوم
قرآن
کتاب انقلاب.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش، الله اکبر ما.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند. عزیزان، تفسیر قرآن یکی از علوم اسلامی است که مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن کریم را بازگو می کند و زیبایی ها و اسرار نهان آیات الهی را نمایان می سازد. از آنجا که وحی کلام الهی است، نیازمند تفسیر است. قرآن در میان کتب آسمانی بیشترین تفاسیر و مفسرین را به خود اختصاص داده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در جهت تفهیم و تدبر در آیات الهی، امام خمینی رحمت الله علیه تفسیر سوره حمد را از رسانه ملی آغاز کردند که البته مدت کوتاهی ادامه داشت. در همین راستا آیت الله طالقانی در سال 1358 با برنامه قرآن در صحنه و بیان آموزه‌های وحیانی و ضرورت بازگشت به قرآن کریم پرداخت. هدف ایشان این بود تا با استفاده از شوق جمعی مردم به کسب حقایق قرآن، آیین قرآن را و عرصه زندگی فردی و اجتماعی وارد کند. همچنین حجت الاسلام محسن قرائتی از روحانیون فعال در عرصه قرآن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 به پیشنهاد شهید مطهری برای اجرای برنامه درس‌هایی از قرآن به تلویزیون رفت و به تفسیر آسان و روان آیات قرآن پرداخت که این برنامه با اقبال عمومی مردم روبرو شد. همچنین حجت الاسلام قرائتی یک دوره تفسیر کامل قرآن کریم را در 10 جلد تحت عنوان تفسیر نور منتشر کرد.
بگو حق آمد و باطل نابود شد. باطل نابود شده نیست. هر معنی ثابته. خدا خودش حقه و هر چیزی که خدای باشه حقه. هر چیز رنگ خدا باشه سبقت الله و من احضر من الله سبقه. هر چی رنگی آمیزی الهی بشه اون رنگ آمیزی الهی میمونه. یکی از اسمهای خداوند حقه. قرآن حقه. قل جا الحق و زهق الباطل. مراد چیه؟ ظهور اسلامه، ورود به مدینه، فتح مکه، شکستن بت‌هاست. اینا میتونه مصادیقش بشه. در همه موارد میشه اینا رو به کار برد. در یه جای دیگه قرآن در سوره انبیاء 18 میگه که یکی میگیم باطل رفت، شما نبود بشینی میگه خیلی خوب حق میاد باطل میره، تو هم باید تلاش کنی. بل نقذف بالحق علی الباطل، یعنی باید حق و بعدش کوبید تو سر باطل، فیدمغه باطل به دمغ بیفته، دمغ بشه، این نابودش. بقای حق، باقی بودن حق و نابودی باطل یک سنته، یعنی پنداری نی، تصادفی نیست. خیلی مهمه. طرفداران حق همیشه کم بودن و همیشه حق مونده. بالاخره موسی موند و فرعون رفت. بالاخره امام حسین موند و یزید رفت. طرفدار و قلیل من عبادی شکر. با اینکه طرفداران حق کمن اما اینا موندگارند. خدا قول داده. قانون خداست. سنت خداست. برنامه خداست.
همراهان ارجمند، پس از انقلاب اسلامی در ایران، سازمان دارالقرآن کریم بر اساس وظایف اساسی خود و به منظور گسترش معارف و مفاهیم نورانی قرآن کریم از سال 1387 اقدام به برگزاری مسابقات سراسری تفسیر قرآن کریم با عنوان نورالهدا نمود. برگزاری طرح حلقه‌های تفسیر قرآن در سراسر کشور در راستای توسعه و ترویج معارف قرآنی از سوی سازمان دارالقرآن کریم نیز اقدام دیگری بود که برنامه ریزی شد و به اجرا درآمد. این طرح بر مبنای کتاب سبک زندگی قرآنی استاد ابوالفضل بهرامپور در سال 1395 با برگزاری بیش از 700 کلاس تفسیر قرآن کریم در سراسر کشور عملیاتی شد. شرکت کنندگان در این طرح علاوه بر این که در حوزه تفسیر قرآن کریم فعالیت می کنند و با مباحث تفسیری آشنا می شوند، سعی می کنند آموزه های قرآنی را در زندگی خود نیز به کار گیرند. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری می کنیم.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده دنیا در همه تاری، در سایه امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور بر جان و دل، چون بارش باران از شکوه فجر، جلوه های از میرسه عطر، آیه های نس میرسه عطر، آیه های نس.
عزیزان، هر یک از کلمات قرآن نور است و بنده را به سمت الهی شدن هدایت می کند. با خواندن هر آیه نوری بر دلهای مرده و غفلت زده می تابد. دل دگرگون می شود و آمادگی پذیرش روزهای معنوی را پیدا می کند. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: کتاب خداوند تبارک و تعالی را یاد بگیرید، زیرا آن زیباترین گفتار و رساترین موعظه هاست، و فهم در قرآن پیدا کنید، زیرا آن بهار دل هاست.
رتل و زید من منهل القرآنی و قرأ و حرک نشوت الایمانی و عل قلوب بقول بارئی الذی يجل القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان.
وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعاني، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان.
سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني.
وآتت أكلها بتداني، لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان.
يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، حافظ القرآن فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن، هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهديان.
سروران گرامی ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از ایمان آورندگان به اسلام و قرآن آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان همراه، لینا هم مثل بسیار از مسیحیان برخی تعالیم کلیسا را درک نمی کرد و نمی توانست آنها را بپذیرد. به همین دلیل وای در کودکی با اکراه و تحمیل در مراسم مذهبی شرکت می کرد. او در این باره می گوید: من مانند هر مسیحی ساکن مصر با منطق متعصب مسیحی بزرگ شدم. والدینم تلاش می کردن من هر یک شنبه با آنها به کلیسا بروم و دست کشیش را ببوسم. کشیش دعا بخواند و ما نیز به دنبال او تکرار کنیم و کلمات را در مورد پدر، پسر و روح القدس بشنویم که او به ما املا می گفت. من مانند همه کودکان به موعظه های کشیش بدون توجه به معنا و مفهوم آن گوش فرا می دادم و پس از پایان مراسم کلیسا با اشتیاق نزد دوست مسلمانم می رفتم تا با او بازی کنم. عزیزان، یکی دیگر از ابهامات خانم لینا آن بود که چرا کشیش با وجود رفتار خوب مسلمانان بر کافر بودن آنان اصرار می‌ورزد. وای در این باره چنین توضیح می‌دهد: کشیش به ما می‌آموخت که گرچه غیر مسیحیان کارهای خوب و خیر انجام دهند، اما خداوند با آنان غضب خواهد کرد، زیرا آنها طبق آیین مسیحی از اوامر خداوند نافرمانی کردند و کافر محسوب می‌شوند. قبول این سخن با توجه به واقعیت‌های موجود جامعه برای لینا سخت و دشوار بود. او در این مورد توضیح می‌دهد: کمی که بزرگتر شدم و به کلاس اول ابتدایی رفتم، در مکتبم در سوئیس دوستان زیادی پیدا کردم. من به خصوصیات و خصلت‌های خوب دوستان مسلمانم می‌نگریستم و درک می‌کردم که آنها با من مانند خواهرشان رفتار می‌کنند و به متفاوت بودن ادیانمان اهمیت نمی‌دهند. تناقض در گفتار روحانیون مسیحی مبنی بر کافر بودن مسلمانان برخلاف رفتار پسندیده آنها تا سالها در ذهن لینا بود و او می‌خواست دلیل آن را بداند، اما از خشم کشیشان واهمه داشت، تا آنکه روح حقیقت جویی سرانجام وی را وادار کرد از استاد خود این سوال را بپرسد. او خود می‌گوید: بالاخره روز جرأت کردم و از او پرسیدم. او خشم خود را پنهان کرد و با لبخند تصنعی و من گفت: تو فعلا خیلی جوان هستی و زندگی را درک نمی کنی. اجازه نده این مسائل بی ارزش و برخوردهای بظاهر اخلاقی مسلمانان تو را فریب دهد. من سکوت کردم و دندانهایم را با هم فشردم، اما در درون خود با گفته های او مخالف بودم و به منطق و غیر واقعی بودن گفته هایش را عیناً می دیدم. بعدها فهمیدم که قرآن کریم مسلمانان را تشویق به ایجاد روابط خوب با غیر مسلمانان می کند تا آنها اسلام را درک کنند و از گمراهی رها شوند. خب دوستان عزیز و ارجمند، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با خانم لینا، این تازه مسلمان مصری، آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود. موسیقی
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که تا این لحظه همراه ما بودید. اما همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 200 تا 203 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين.
آری، این گونه با بیانی رسا قرآن را در دلهای مجرمان وارد می‌کنیم.
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الالم.
اما به آن ایمان نمی‌آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند.
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
ناگهان به سراغشان می آید در حالی که توجه ندارند.
فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ.
و در آن هنگام می گویند آیا به ما مهلتی داده خواهد شد؟
مخاطب قرآن تنها مؤمنان نیستند، بلکه کافران و مشرکان نیز باید سخن حق را بشنوند تا حجت بر آنان تمام شود و نتوانند عذر و بهانه‌ای برای ترک ایمان بیاورند. لذا خداوند می‌فرماید ما قرآن را به گونه‌ای نازل کردیم که همه آن را بفهمند و درک کنند، اما روحی عناد و استکبار و جرم و گناه باعث می‌شود که برخی افراد به کلام الهی ایمان نیاورند و آن را انکار کنند. بسیاری از آنان نیز به قدری بر کفر خود اصرار دارند که می گویند ما ایمان نمی آوریم مگر آن که عذابی را که وعده می دهی نشان دهی و ما به چشم خود عذاب را ببینیم. اما حقیقت این است که هنگام نزول عذاب دیگر فرصتی برای ایمان آوردن نیست، زیرا عذاب بدون اعلام قبلی و ناگهانی نازل می شود و آنان را در بر می گیرد. عزیزان، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. اگر آمادگی و قابلیت نباشد، ورود قرآن در قلب انسان هم کارساز نیست. 2. استمرار جرم و گناه زمینه هدایت را در انسان از بین می برد. 3. به مهلت دادن خداوند مغرور نشویم، زیرا مرگ و عذاب الهی به صورت ناگهانی به سراغ انسان می آید. و نکته 4 این که مجرمان در لحظه مرگ تقاضای مهلت می کنند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی،
شکران یا ربی.
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
خوبان همراه، امام خمینی رحمت الله علیه یکی از عارفان فرهیخته است که در سایه معارف قرآن و عمل به آنها و مقامات والایی رسیده و شعله عشق به حق و جذبه معارف قرآنی در سراسر وجود او فراگیر شده بود. امام قرآن را نازله غیبی و مظهر رحمت الهی می دانند که جامع تمامی کمالات و صورت اسم اعظم و منتهای انسان کامل است. ایشان قرآن را کتاب الهی و یک سفره گستردهی معرفی می کند که همه اشخاص به قدر سعی وجودی خود و ظرفیتی که دارند از آن استفاده می کنند و بالاترین هدف قرآن و هدف انبیای بزرگ توسعه معرفت است و به تعبیر امام عرفان بزرگترین معجزه قرآن است. عظمت این کتاب در بیان امام خمینی رحمت الله علیه به عظمت فرستنده وحی و عظمت واسطه وحی و عظمت کسی که بر او وحی شده و عظمت پیام و هدف این کتاب می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم سرود عاشقان اعجاز مصطفى در جامعه بیان مجلای کبریا مرآت عارفان از سوی آسمان روشن کند جهان بحر افواج مردمان قرآن بیان جاودان.
دوستان عزیز و ارجمند، به بخش کارشناسی امروز رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد.